أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در مورد منهجیت منهج به منطق کشف مقاصد شریعه بحث میکردیم. یکی یکی اسالیب و شیوه هایی که میتوان به مدد اونها به کشف مقاصد شریعت دست یافت مطرح میشد. یکی دیگر از اسالیبی که قابل ملاحظه است و مهم است، مبتنی بر یکی از اصولی است که قبلا گفتیم. ما در یک بخشی از مباحث در گذشته یک سلسله اصولی رو برای در واقع مقاصد گفتیم. این که میگیم شرع مقاصد دارد، در واقع مبتنی بر یک سلسله پیشفرض هاست، پیش انگاره هاست. یکی از این پیشنگارهایی که مطرح کردیم تناسق شریعت و طبیعت بود. گفتیم شریعت و تشریع متناسق و متناسب با تکوین و طبیعت است. شریعت تطبیق دارد بر طبیعت. این که میگیم دین فطریست، فطرت نمون است. و این که میگیم حقوق و وظائف، تکالیف و حقوق متناسبند هم در کلان با طبیعت انسان، هم در خصوص جهات خاص‌تر، مثلا فرض حقوق و تکالیف زنان متناسب با طبیعت و فطرت اونهاست. و هرچند در مقام فطری البته که بین زن و مرد تفاوتی نیست، و حقوق و تکالیف مردان مطابق با طبیعت اونهاست. این رو فی الجمله پذیرفتیم که حقوق اسلامی و تکالیف دینی طبیعی است. در جمله انواع مکاتبی که در حقوق است، یکی از مکاتب در حقوق حقوق طبیعی است. میگن که حقوق مطابق با طبیعت انسان است. حقوق اسلامی هم به این نگاه و نظر نزدیکتر است. قبلا اینو بحث کردیم در خلال بحث از مبادی نظری و پیش انگاره ها، که اصولا شریعت تطبیق دارد بر طبیعت و فطرت. بر این مبنا ما می توانیم از این اصل یک شیوه و اسلوب استیاد کنیم برای کشف مقاصد شریعت. چرا که وقتی بناس شریعت مطابق با طبیعت باشه، پس باید در صدد تأمین آن چیزی باشد که طبیعت نیاز دارد، و باید تأمین نیازمندی های طبیعی و اقتضاعات فطری بشود غایت شریعت، چون که شریعت بر طبیعت مبتنی است. این اجمال این اسلوب هست. در گذشته به بعضی آیات در بیان مبنا اصل تطابق شریعت و طبیعت به سلسله آیاتی تمسک کردیم. همون آیات رو میتونیم به نحو دیگری تقریب کنیم که از خلال اونها در واقع نشون بدیم میتوانیم به مثابه اسلوب از این اصل جهت کشف مقاصد استفاده کنیم. اولین آیه این بود الذی خلقنی فهو یهدین. سیاق آیه چند تا نکته رو الغا میکنه که غالب این نکات رو در مقام بیان مطابقت شریعت و طبیعت گفتیم، حالا میخواییم بر اون اساس در بیان این که اون چه از طبیعت توقع میرود و یا اقتضاء میکند طبیعت از شریعت توقع میرود و بحث هدایت مثلا که در این آیات آمده، اینها میتواند غایت همون شریعتی باشد که منطبق بر طبیعت است. به نتیجه وقتی آیه میفرماد الذی خلقنی فهو یهدین، از سیاق آیه این نکات رو دریافت میکنیم. الخلقه تستلزم الهدایه، الذی خلقنی فهو یهدین، همون که خلق کرد همون هدایت خواهد کرد. ای که انه قال فبما انه سبحانه خلقنی فعلیه ان یهدینی، خدا متعال منو باید هدایت کند. نکته دوم، به ما ان الخالق هو الهادی فیهدینی حسب ما تقتضی خلقتی و فطرتی، چون هادی همون خالق است پس برایم بر همون مشرب و ممشای خودش عمل خواهد کرد و منو به نحوی هدایت خواهد کرد که خلقتم اقتضا می کند. خالقیت او چون او خالق و هادی است، هدایتش هم بر ممشای خلقتش خواهد بود، پس بنابراین هدایتی که متوجه من خواهد کرد متناسب با خلقت من خواهد بود. نکته دیگری که از این آیه باز میفهمیم این که خلقت متضمن هدایت تکوینی هست. وقتی میگیم خلقت یعنی چی؟ خلقت که فقط یه امر دفعی نیست که، خلقت یه امر تدریجی و متصرمه. اینجور نیست که خدا متعال انسان رو خلق کنه یا هستی رو خلق کنه و تمام. این که در نظریه های فلسفه دینی، در این نظریه های معاصر بعضی این دیدگاه رو مطرح میکنن، میگن خدا متعال ساعت ساز و بازنشسته است، جهان رو مثل یه ساعت کوکی ساخته و کوک کرده، گذاشته کنار نشسته تماشا میکنه، یه جهان خودگردانه، خودش داره اداره میشه. اینجوری نیست. ما معتقدیم خلقت پیوسته است و علی الدوام خدا متعال در حال خلقت است و در حال خلق است. این گونه نیست که انسان رو خلق کنه مثل مجسمه سازی که مجسمه رو میسازیم در اتاقچه میذاره جلو آفتاب خوش شد. نه خیر، پیوسته این خلقت استمرار داره. در نتیجه او رو به نحو تکوینی، این استمرار خلقت هم میشه همون هدایت تکوینی. خدا متعال به نحو تکوینی انسان رو داره هدایت میکنه. این که در واقع میگیم خلقت خودش متضمن هدایت تکوینی هست، هدایت تکوینیه هست. نکته دیگر این که به قرین این که فرمود الذی خلقنی فهو یهدین، یعنی هدایت بعد از خلقته و پس از آنی که خلقت اتفاق افتاد هدایت انجام گرفت، بلکه خلقنی فهو یهدین، بلکه هدایت هم به نحوی مترتب بر خلقت است، نه به لحاظ فقط ترتیب بعد از خلقت، که به لحاظ ترتب هم بر خلقت مترتب است. و این همون است که داریم میگیم تناسب و تناسق شریعت با طبیعت با فطرت. این از آیه باز میتونیم بفهمیم. باز قرین دیگری که از آیه میفهمیم این که قائل این کلام کیست؟ حضرت ابراهیم سلام علیه است. 11 آیه سوره شعرا از لسان حضرت ابراهیم نقل میشه. این اولین آیه تا الا من اتى الله بقلب سلیم آخرین آیه. این آیه از لسان ابراهیم نبی داره نقل میشه و اقتضاء میکند این حیث، یعنی سیاق این رو به ما املاء میکنه و دیکته میکنه که وقتی چیزی از لسان ابراهیم که شأن اصلی و شخصیت اصلی و تکلیف اولی و وظیفه اصلی او هدایت تشریعی است، پس بنابراین این هدایت فقط هدایت تکوینی نیست. پس یکی این که در خلقت هدایت تکوینی نهفته است، دیگه لازم است دوباره بگه فهو یهدین. اما اگر کسی بگه خیلی خوب اون خلقت خلقت اوله، فهو یهدین خلقت ثانویه، کمال ثانی است که خدا متعالی افاضه می‌فرماد به انسان، میگیم که به قرین این که اینو داره ابراهیم میگه، میگه خلقنی فهو یهدین، الذی خلقنی فهو یهدین. ابراهیم هادی به هدایت تشریعیه، او پیامبره و داره به لسان خودش ولو به نحو متکلم وحده میگه منو خدایی که خلق کرده هدایت میکنه، داره از هدایت تشریعی سخن میگه و سخن از هدایت تشریعی در میان است اینجا، نه تکوینی حتی. برای اینکه گفتیم هدایت تکوینیه رو ما از همون خلقت میفهمیم، خلقت همون هدایت تکوینیه هست، استمرار خلقت که خلقت امر مستمر و متسلمه همچنان بر هدایت تکوینی دلالت دارد. این هدایت که دوباره گفته برون مترتب است، این باید در واقع هدایت دیگری باشه که اون هدایت تشریعی است. ولذا مراد از هدایتی که اینجا ذکر شده هدایت تشریعی خواهد شد. و نهایتاً نکته آخر این که با توجه به مجموع جهاتی که عرض شد، این آیه داره دلالت میکنه که شریعت ربانیه آمده برای هدایت انسان مطابق فطرتش. پس چی کشف میشه؟ کشف میشود که از جمله غایات شریعت هدایت انسان وفق طبیعت و فطرت انسان است. این میشه غایت. پس یکی از مقاصد رو به این ترتیب ما کشف میکنیم. حالا این عبارات رو که نوشتیم از متن تطبیق میدیم به اسلام، از خارج دست خارج خارج میشیم میریم تو متن عکسش. چی فرمودی؟ بله جوانان پیرمرد شدن. از سبت خدمت شریفتون که این مضامین این شد، متن ما این شد که فقط قال سبحانه الحکیم الذی خلقنی فهو یهدین فمما یفهم من سیاق الآیه ما یلی. اینا رو میفهمیم، الخلقه تستلزم الهدایه، ای که انه قال فبما انه سبحانه خلقنی فعلیه یهدینی، من خلق کرده که نمیتونه راه کنه در حیرت. دو، بما ان الخالق هو الهادی فیهدینی حسب ما تقتضی خلقتی و فطرتی. سه، بما ان الخلق تتضمن الهدایت تکوینی، خلقت چون متصرم و پیوسته است و استمرار داره، عملا هدایت تکوینی با همون خلقت داره صورت میپذیره. فهو بخلقتی یهدی الانسان به هدایت تکوینیه. پس این هدایتی که اونجا میگه باید غیر از هدایت تکوینی باشه. و به قرینت ان الهدایه ذکرت بعد الخلقه و مترتبتن علیها، یک. دو، و به قرینت کون القائل هو ابراهیم النبی الذي كانت مهمته مهمته الاساس هو الهدایه التشریعی للتکوینیه. ابراهیم که مسئول هدایت تکوینیه که نیست، که مسئول هدایت تشریعی است. او داره میگه که خلقت و هدایت، فالمراد من الهدایت المذکور فی الآیه تکون غیر الهدایت تکوینیه و هی الهدایت تشریعیه. فعلا ما مر من الجهات الآیه تدل على ان تشریعی ان شریعت ربانیه جاءت لهدایت الانسان و فطرته و طبیعته طابق النعل بالنعل، فالهدایت التشریعیه و السلوکیه هی المقصد الاعلا للشریعت الغراء. این از این آیه فرمیدیم. از آیات بعدی هم همینطور، باز آیه معروف دیگر قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اینم از لسان است موسی است. این آیه هم دوره مثل آیه قبلی است، یعنی این آیه هم باز به تناسق هدایت تشریعی با هدایت تکوینیه و تناسبش با هدایت تکوینیه و خلقت انسان در واقع دلالت داره. و از این آیه هم می شود وجوهی رو شبیه به آیه قبل استفاده کرد فی الجمله، که وقتی گفته می شود اعطاء خلقت هر چیزی از نهای خدا، همه چیز رو خلق کرد، همه چیز رو خلق کرد. پس بنابراین هدایت اینجا تناسب داره به اون همه چیز برخلاف آیه قبلی. به غیر این اعطاء الخلق لكل شيء يكون المراد بالهدایه هنا و الاعم من التکوینیه. پس بنابراین اینجا هدایت مثل آیه قبلی نمیخوایم ادعا کنیم فقط هدایت تشریعی است، اینجا هدایتی اعم از هدایت تکوینی است. این یک نکته، نکته مبتنی بر اون قرینه اعطاء الخلق لكل شيء، لكل شيء میگه لانسان، کل شيء یعنی سنگ هم هدایت میشه، پس هدایت تکوینی هم هست و نه هدایت تشریعی که سنگ هدایت تشریعی نداره. دو، فیشمل هدایت الانسان والجن الذين مهتدون بالهدایة التشریعية. خب این میفرماد که هدایه اون چه خلق کرد و هدایت کرد. اگر خلق کرد و هدایت کرد و گفتیم هدایت اینجا در این آیه اعم از تکوینی و تشریعی است، پس تشریعی رو هم شامل میشه. چرا که از اون کل شی یکیش هم انسانه، یکیش هم جنه، که اینا هدایت تشریعی نیاز دارن. به تناسب این که بخشی از اون کل شی انسان و جن مکلف است که به هدایت تشریعی نیاز دارد، پس این هدایت اشمله و هم تکوینی رو هم تشریعی رو شامل می شود. پس به هدایت تشریعی در این آیه اشاره شده. و نهایتاً به قرین ثم التي تفید اضافتاً الى ترتیب، به قرینی که باز فرمود ثم هدا، خلق ثم هدا، ثم معلوم میشه این هدایت غیر از خلقت باز مثل آیه قبلی، این یه چیز دیگه است و فراتر از اونه. اگر اینه اضافه بر این که به ترتیب دلالت میکنه، میگه ثم هدا، ترتیب رو ارائه میکنه، ترتب رو هم در واقع اثبات میکنه که این هدایت مترتب بر اون خلقت است. به قرین ثم التي تفید اضافه الى الترتیب ترتب الهدایه الخاصه بالمخلوقين المكلفين على خلقتها بمثابه الغايه. پس ما از این آیه باز هدایت منطبق بر طبیعت رو میتونیم به مثابه غایت استفاده کنیم. آیه دیگر باز سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فهدا. این آیه باز دوباره به قرینه فا دلالت میکنه که هدایت مترتب بر تقدیر تکوینی است. و وقتی میگیم به اصطلاح هدایت مترتب بر تقدیر تکوینی است، باید بفهمیم که این هدایت هدایت تشریعی است که بر تقدیر مترتبه. ولا ریب ان الهدایه تشمل الشریعه ایضا لو لم نقل بالحصر فيها. اگر نگیم که این هدایت فقط هدایت تشریعی مثل آیه اول، لااقل میتونیم بگیم شامل هدایت تشریعی هم میشود. فعندما تكون غایت الخلقه و تسویه و تقدیر هی هدایت الانسان التشریعیت المتناسقه مع تکوینه، کیف لا تكون غایت التشریع نفسه هی تلک. اگر بگیم که آقا غایت خلقت خلقه فسوه و قدر، اگر غایت خلقت و تسویه و تقدیر بگیم آقا هدایت متناسق هدایت تکوینی است، اگر اینو بگیم، اگر چنین باشد که این امور در واقع معطوفن به هدایت تشریعی متناسق با تکوین انسان، چگونه نمیتوانیم ادعا کنیم که آقا پس غایت تشریع، خود غایت تشریع هم هدایت است. یعنی اگر تعبیری هدایت تکوینی غایتش هدایت تشریعی است، اون وقت چگونه ممکنه بگیم خود تشریع غایتش هدایت تشریعی نیست؟ اونم غایتش میشه هدایت تشریعی. در مجموع از مجموع این چند آیه ما این استفاده رو میکنیم که بر اساس اصل تناسق طبیعت و فطرت با شریعت و عکس شریعت با فطرت و طبیعت. ما معتقدیم به اینکه هدایت کار دین هدایت است و منطبق با طبیعت و غرض در واقع تشریع، غرض ارسال رسول، انزال کتب در واقع هدایت تشریعی منطبق بر تکوین است. این رو میفهمیم. این از این آیات خود هدایت به دست آمد. اما خورد هدایت چیست؟ اون احتیاج به بحث تفصیلی داره. یعنی چگونه خدا متعال هدایت میکنه؟ هم میگیم هدایت میکنه به زنگاه قضیه از این قسمت هست و اون این هست که ما وقتی مراجعه میکنیم به متن، این اجمالش رو عرض میکنیم و تفصیلش رو جلسه بعد بحث میکنیم، یعنی میارزه که بحث کنیم. وقتی میپذیریم که هدایت تشریعیه الهیه منطبق است و متناسب است و متناسق است با هدایت تکوینی الهیه، اینو باید بریم سراغ احکام ببینیم احکام شریعت چه مایه تأمین میکند هدایت تشریعیه متناسب با تکوین را. همون موردی که اول جلسه اشاره کردیم، میریم سراغ مثلا وظائف و حقوق مردان در قیاس با تکالیف و حقوق زنان، سراغ تکالیف و حقوق زنان در قیاس با تکالیف و حقوق مردان. میبینیم که اون چه که از تکالیف بر ذمه مردان است متناسب با طبیعت مردان است و خداوندتار از مردان او رو خواسته است به اقتضاء طبیعتشون. آنچه که به مثابه تکالیف از زنان خواسته شده باز متناسب است با طبیعت زنانه اونها و آنچه که از حقوق به مردان داده شده متناسق و متناسب است با فطرت و طبیعت مردانی آنها. آنچه از حقوق به زنان اختصاص یافته است مطابق است و متناسب است با طبیعت زنانه و فطرت زنانی آنها. و این رو می شود در جای جای احکام شریعت ملاحظه کرد و نشانه هاش رو جست و سراغ گرفت و اشاره کرد. و اگر یه همچین بحثی انجام بپذیره که این به اصطلاح کم و بیشن در آثار بزرگان ما مورد توجه قرار گرفته. یکی از کسانی که نشاید بگیم برجسترین کسی که کار علمی دقیق حقیقه به ذکر و شکر در واقع انجام داده، علامه بزرگوار شهید مطهری واقعا. کتاب حقوق زن اون بزرگوار، نظام حقوق زن در اسلام، به حال واقعا با وجود گذشته قریب 50 سال از تألیف این اثر، یکی از بهترین کتاب‌ها در تبیین حقوق زن از منظر اسلامی است. اون وقت باید ببینیم این مرد بزرگوار چقدر باهوش بود زمانی این مقالات رو نوشت. البته در پاسخ به شبهات که القا شده بود راجع به حقوق زن در اسلام از نهای یک نویسنده زنی، ایشون آمد این مقالات رو در کجا نوشت؟ در مجله زن روس، یعنی مجله که مروج فرهنگ غربی در باب زنان بود. ممکنه ما طلبه ها الان به اون بگن آقا بیا یه مقاله بس برای فلان مجله، میگیم اول میپرسیم که آیا علمی پژوهشی هست یا نیست، مقاله تخصصی هست یا نیست، شأن این مقاله، شأن این مجله چجوریه. من اگه این مقاله رو نوشتم اگه عضو علمی فلان دانشگاه هستم امتیاز بهم میدن یا نمیدن؟ اصلا شأن من هست که توی همچین مقالی مطلب بنویسم؟ دون شأن من نیست. این ملاحظات، ملاحظاتی که ما الان گرفتار اون هستیم. یعنی یکی از خسارات دانشگاه شدگی حوزه و دانشگاهی شدگی و دانشگاهی شدن طلبه ها از این قبیل، از جمله یکم همینه. اینکه ما سالهاست داریم عرض میکنیم بزرگترین تهدید و خطر در مقابل حوزه فعلی دانشگاه شدگی حوزه است و دانشگاهی شدن حوزویانه. یعنی همون فرهنگ دانشگاهی رایج ایران طی این 80 چند سال که به ایران وارد شده همون داره به حوزه منتقل میشه و مع الاسف اون فرهنگی که در دانشگاه های فعلی ایران وارد شده و حاکم شده بدترین الگوی دانشگاهی دنیای غربه، از دنیای غرب گرفتن ولی اون الگوی بدش رو گرفتن. در همون غربش هم الگوهای شبیه الگوهای حوزوی ما وجود داره و بلکه میشه گفت که الگوی شبه حوزوی دانشگاه غربی غلبه داره، بیشتر اونجوری هستن. من اینا رو دیدم که دارم عرض میکنم و این در حالی است که ما توی دانشگاه، ما توی ایرانمون دانشگاهی داشتیم که حسب اعلام مراجع مجامع جهانی قدیمی ترین دانشگاه دنیاست، دانشگاه جندی شاپور، که اخیرا به حمدالله به تصویر شوران علا فرنگی من شد دانشگاه جندی شاپور احیاش، البته به عنوان اسم دانشگاه اهواز رو یا دسپول رو دانشگاه جندی شاپور گذاشتن، اسم رو گذاشتن نه رسم رو، ولی بنا شد اون رسم دانشگاه جندی شاپور احیا بشه، دانشگاهی که بیش از 2000 سال پیشینه داره در تاریخ علم. علی حال حتی تو دانشگاهمون مثلا لازم نبود برن سراغ حوزه علمیه، البته اونا که رفتن قلب زده بودن، یه آدم بی سوادی مثل رضا خان بود که قول عوام عموم مردم هر رو از بر تشخیص نمیدود چه میدونست دانشگاه چیه، اون که دانش آموزی هم نخونده بود خب نفهمید دانشگاه چیه، ولی کسانی بودن که امثال رضا خان بی سواد رو هدایت میکردن، به او خط میدادن و اونا این بلا رو سر کشور رو بردن و دانشگاهیان مظلوم ما امروز ناچارن که در این نظامه و این در این الگو تحصیل کنن و تدریس کنن مع الاسف. حالا به هر حال این نکته رو به خاطر بسپاریم که وقت سپری نشه به درس دوم بپردازیم. ما انشالله جلسه بعد سعی میکنیم به طور مصداقی هم نسبت به این گونه های هدایتی الهی و این انطباق در حوزه معینی لااقل در همین مسئله تکالیف و حقوق زنان مردان در قیاس با هم دیگر انشالله بحث بیشتری داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. نه دست تموم نشد، دست دوم میخوام بگیم. عرض شود که ما خب عرض کردیم بعد از این سعی میکنیم که لااقل یک شنبه سه شنبه دو درس رو بگیم، شنبه تا سه شنبه اصول رو داریم، هفته هفته نیم و ساعت دوم قضا رو میگیم. گفتیم ما لااقل یک شنبه سه شنبه که سالهاست هفت و نیم به بعد قضا میگفتیم اونو خواهیم گفت، شرایط فراهم بشه ممکنه شنبه تا سه شنبه قضا رو هم به من درس دوم عرض کنیم انشاءالله. دیر گفتی ماه رمضان تموم شد، الان دیگه ماه مبارک نیست، یه ماه محرمه. گفت که آقا میگن ماه رمضان هر جا میری دهن بسته هیچ کار نمیتونی بکنی، چیزی نمیتونی بخوری، میگن ماه مبارک. بعد ماه محرم که هر جا میری پلوه، میگن ماه محرم. برعکسه، بعد محرم بگن ماه مبارک، ماه محرم بگن ماه مبارک، رمضان بگن ماه محرم. عمل کنیم. نه رویه سلف رو نباید ترک کرد، احترام بزرگان باید حفظ، سیره سلف رو باید نباید نقض کرد. یه مطلبی راجع به شهریه مرحوم حاج شیخ هست نقل میشه که دقیقش یادم نیست، ولی اجمالش اینه که شون یه بحثی داشته، سالها بوده شهریه تغییر نداده بوده، اون هم مبلغی که میداده همون بوده. بعد وقتی یه بحثی مطرح میکرده که مثلا ثابتات چیست، ما یه بحثی داریم احکام ثابت و متغیر در یه جلسه دیگه هفتگی داریم، بعدش برمیشمرده، یکی میگن اون خیلی سرزبوندار بوده و مثل بعضی از رفقا که زبون بقیه هستن ایشون همینطوری بوده و احتمالا صلوات میفرسته، شعر میگفته تو جلسه میخونده درس. آره میگن که ایشون میگه که بله یکی از ثابتاتم شهریه حضرت آیت الله است. بعد میگه نیشون متوجه میشه، میگه خیلی خوب شهری رو اضافه کنیم. مرحوم نه سمتی ایشون سمت شما نیست. مرحوم صاحب از زمانی از شایده ها شیخ بوده. من این خاطره رو بگم یه فصلی بشه. بعضی از آقایون که دوتا دست پشت سر هم میگن اهل سیگار و چای هم برین یه پنج دقیقه سیگاری میکشن، ما که اهل هیچ کدوم از اینا نیستیم الحمدلله، باید جوک بگیم. مرحوم آجا مشتبه دوتا درس میگفت، درس اول میگفت بعد میرفت تو یه حجره تو مدرسه مروی میشست. خب ایشون اهل سیگار هم بود، سیگاری میکشید و به قول من رو چاپ میکرد و چایی میخورد دوباره دست دوم شون میکرد. مرحوم صاحب زمانی، من رفتم این قصه شو بگم، وقت گرفتم از مرحوم آیت الله عراقی خدمتشون برسم به یک مسائلی. خدمتشون مشرف بودم، داشتم صحبت کردم، از آیت الله شوبیری زنجانی هم تشبه بودم. معلوم شد که احتمالا ایشون هم نزدیک به اون زمان وقت گرفتن یا وقت من طولانی شد، وقتی ایشون فرار رسید ایشون تشبه بودن. بعد نشستن شروع کردن یه سلسله سوالهایی رو از تاریخ و خاطرات از مرحوم آیت الله عراقی دریافت کردن و من فهمیدم که ایشون چون تازه مرجعیت آقای عراقی اعلام شده بود، فهمیدم ایشون برای اختبار از هوش و حواس و حافظه آقای عراقی آمده که ببینی ایشون هوش و حواس و حافظه شون در جاشه که اگه بخوان دیگران ارجاع بدن بتونن ارجاع بدن. سه تا خاطره رو پرسیدن. یکی از خاطرات این بود، البته جزئیات را آقای عراقی خیلی جزئی گفت، یعنی خاطرات که مال مثلا 70 سال پیش بود نزدیک 180 سال پیش ایشون دیده بود در جریان بود، اینا رو پرسید. یک بله همین بله قدیم بیاد به جدید، خب پیرمردان میدونن چه بلایی خاطرات جدید هم سرش میاد. عرض شد که بعد یکی از خاطرات که پرسید گفت که چرا به مرحوم صاحب از زمانی گفتن صاحب از زمانی؟ خب آقای عراقی شاگرد حاج شیخ بود. گفت جهتش این بود که وقتی حاج شیخ درس میداد، قبل از درس ایشون تا ایشون تشریف بیارن یه آقایی بود ایشون به اصطلاح نهج البلاغه میگفت تا آقا تشریف بیارن، بعد تکیه کلامش یا صاحب از زمان بود و رفته رفته فامیلیشون شد صاحب زمانی، که بعد هم پسرش دکتر صاحب زمانی بود که همین چند سال پیش مرحوم شد. آره. به هر حال بعضی اینجوری هن، یعنی قبل از درس معلم در واقع